بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اون چه مورد صحبت بود، آیه هایی که به وضوح معنای اون آیات از نظر تأییدات قرآنی و حدیثی و بیانات مفسرین بزرگ مشخص و مشخص است، ولی به خاطر پیشفرض‌های ذهنی و ساخته‌های فکری بعضی از مشاهیر بشر اون آیه ها را به گونه ای کردن که اصلاً مناسب با آیه نیست، و بلکه مخالف با بسیاری از اصول وحیانی است. آیه‌ای که امروز به عرضتون میرسد آیه است که قرائت شد در ارتباط با جمله شریفه فی القبور که در این آیه شریفه است. آیه بسیار مشخصه در ارتباط با بحث معاد. خداوند متعال چنین فرموده است که و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند اونها که در قبور هستن اینها رو زنده میکنه. خیلی بیان خود آیه روشن. آیات دیگری که در بحث معاد هست نیز همین معنای روشن را به وضوح میرسانه. روایاتی که نقل شده است در بحث معاد نیز همین معنی که می فهمیم که قبرگاهی گفته میشه مطلق اون جایی که انسان وقتی فوت شد بدنش یا ذرات بدنش اونجا قرار گرفته، ولی اون چی که معمول است و موارد استثنایی هم به جای خودش محفوظه، یعنی همین زمینی که در اون زمین انسان برایش قبری تهیه شده است و در قبر نهاده شده، اون مرکز دفنش رو قبر گفته میشه. یبعث و من فی القبور که در ذیل همین حدیث شریف یک حدیث از احادیثی که نقل شده است و در تفسیر کنز و دقائق جلد نهم سوره حج در ذیل همین آیه شریفهی که آیه هفتم هست، و ان الله یبعث من فی القبور، بعد در تفسیر بیان شده که به مقتضا وعده الذی لا یقبل الخلف، قیامت انجام می شود و محشر و حشر و نشر. بعد حدیثی نقل می شود که حضرت صادق علیه السلام فرمودن قال رسول الله، فرمودن به جبرئیل یا جبرئیل ارنی کیف یبعث الله تبارک و تعالی العباد یوم القیامه. قال نعم، ارنی نشانم میدی، یک لحن استفهامی است مثلا. قال نعم، فخرج الى مقبره بنی ساعده فاتا قبرا فقال له اخرج باذن الله. جبرئیل نزدیک قبری آمد و با وجود مقدس پیامبر گرامی و فرمان داد که به اذن خدا خارج شو از قبر. فخرج رجل ينفض رأسه من التراب، خاکهایی که بر سرش بود اینا رو جمع جور میکرد، دور میکرد، تمیز میکرد سرش رو. به همه یقول و لحفا، گرفتار بود و اون چه نشون دهنده گرفتارش بود اعلام میکرد که و لحفا. و لحف هم معنا شده بعد هو صبور، گرفتاری و ناراحتی. ثم قال ادخل، ثم قال ادخل فدخل. ثم قصد بهی الى قبر آخر فقال اخرج به اذن الله فخرج شابون، اون هم همچنین پاک میکرد رأسش را از خاک و میگفت شهادت به خدا و اون چه میبارد شهادت بدهد. و بعد و اشهد ان ساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اون وقت جناب جبرئیل به پیغمبر اکرم گفت ثم قال هاکذا یبعثون یوم القیامه یا محمد. پس مشخصه که این قبر یعنی چی. حالا با توجه به این که این مطلب از بینات است، مرحوم آخوند ملا صدرا ایشان میگوید که چون مسئله معاد را به مبنای خودشون با اون چه در افکار خودشون درست شده است و به اصطلاح پرداخته شده که در جریان معاد و حشر از این بدن خبری نیست که یبعث من فی القبور، یعنی این بدنی که در قبر است این زنده بشه، که مبناشون بر اینه، بلکه نفس است که ایجاد می کند صورت مثالی را مشابه با بدن دنیوی و از این بدن خاکی خبری نیست. با توجه به این که آیات شریفه قرآن در این زمینه یکی دوتا دهتا صدتا نیست و بسیار و بسیار است، نظرشون اینه. اون وقت و ان الله یبعث من فی القبور، بس چی میشه؟ این رو اینجور معناش بکنن، القبور یعنی الابدان، یعنی خداوند متعال یبعث من فی الابدان، اونی که در ابدان است یعنی ارواح، اون را زندهش بکنه. القبور یعنی ابدان. این آیه شریفه به وضوحی که خودش داره و با توجه به قرائن مختلف روایی و اون چه در آیات دیگر هست و اون چه در بیان مفسرین هست معناش مشخص و روشن است. به این صورت ایشان معنا کردن. کجا؟ جلد نهم اسفار صفحه 159. اونجا وقتی که این بحث را مبسوط وارد شدن به این آیه شریفه که میرسن و ان الله یبعث من فی القبور، قبور الاجساد و قبور الارواح اعنی الابدان. مقصود از این قبوری که در این آیه آمده یعنی بدنها، معلومه که هیچ وجهی نداره، فقط وجهش این است که چون خودشون نظرشون در ارتباط با مسئله معاد این شده که از این بدنها خبری نیست و اون چه ایشان نظرشون شده است مخالف است با این آیات شریفه قرآن که یکیش این آیه هست، مخالف با این است، تعویل میکنند آیات را. وقتی که تعویل میکنند، اینجا هم قبور را تعویل کردند به عبدان، یعنی ان الله یبعث من فی القبور ای یبعث من فی العبدان، یعنی ارواح را خداوند متعال باز زنده خواهد کرد. آیه دیگه هم در ارتباط با این مسئله بگیم و کم کم هم این موضوع رو جمعش کنیم، شاید انشاءالله بعد یک مسائل مهمه دیگری رو به فضل ایران مطرح کنیم. این سرنخ مطلب که دستتون آمده باشه و توجه به این که از این قبیل مطالب گفته شده و فراوان گفته شده، حواس انسان جمع باشه در برخورد با صحبت‌هاشون و با مطالبی که در این کتب کذایی استفاده میشه، گفته میشه، خونده میشه، مطلب معلوم باشه که در یک چنین تأویلات پیش ساخته نادرست مخالف با مسئله مسلمی که در اون آیه مطرح است مطالبی گفته شده است. یه چند تا آیه دیگه هم انشاءالله صحبتش میشه، بعد به احتمالی که در ذهنم یه مقدار تقویت پیدا کرده اینه که قواعد مهمه فلسفی به فضل الهی مطرح بشه و صحبت بشه. حالا اون آیه دیگه که میخواستیم بگیم این آیه است که انشاءالله فردا صحبتش میکنیم، که در سوره مبارکه نوح هست که ولا تزد الظالمین الا تبارا، یک الا زلالا داریم، یک الا خسارا داریم، یک الا تبارا داریم. حالا این تباراش فعلا ولا تزد الظالمین الا تبارا، که باز آیه معناش خیلی روشنه. حضرت نوح ناراحت شدن، نفرین کردن، به صورت‌های مختلف نفرین کردن و بعد هم خداوند متعال عذاب برشون نازل کرد، غرقشون کرد. در ارتباط با این مسئله باز حضرت نوح از شدت ناراحتیشون عرض کردن به خداوند متعال که ولا تزد الظالمین الا تبارا، جز هلاکت چیزی نصیب اینها نشود. این ستمکارانی که من شب خوندم، روز خوندم، در وقت و بی وقت گفتم، سر و علن گفتم، انگشتاشون تو گوششون گذاشتن و لباسشون به سرشون کشیدن و گوش نمی کردن، لا تزید ظالمین الا تبارا ای هلاکا، هلاکت و بدبختی و گرفتاری و نابود شدن. این آیه معناش خیلی مشخص و هر تفسیر مراجعه کنی مشخصه. اون وقت در خصوص اینجور معنا شده ولا تزد ظالمین، خیلی از جهت شیرینه، چقدر قدرت توجیه و قدرت تعویل و قدرت بافتن قوی بوده. اینهایی که ظلم کردن این ظالمین را، ولات از این ظالمین را، اینهای خودشون را به صورت ظلمی که کردن پنهان کردن حقیقت ایمانشون را، اون شوقشون را به تو، به خاطر این که کارهای خلافی انجام دادن که مردم نفهمن که اینقدر مشتاق خدا هستن، اینقدر دلباخته خدا هستن، کار خلافی انجام دادن، اینها را جز همون حیرت در ذات خودت و تحیر در ذات خودت چیزی به اونها عنایت نکن. اون چی که عنایت میکنی این چنینه. حالا عبارت ببینید، اینی که دارم میکنم شرح فسوسه، شرح قیصری در ارتباط با فسوس. ولا تزد الظالمین ای المستترین بالغواشی التي توجب الظلمات لذلك، خودشون رو پنهان کردن به غواشی و ظواهری که مستور بشن، که اونها موجب ظلمت است و تاریکی. قال من از ظلمات، ای مأخوذتون من از ظلمات، ظلمات از ظلمات عقص شده که همون تاریکی هست. کما قال علیه السلام از ظلم و ظلماتون یوم القیامه. حالا ولا تجد الظالمین من از ظلمات اهل الغیب. این ظالمین این هستن که اهل الغیبن، المکتنفین خلف الحجب الظلمانیه. این اهل الغیب هم منصوبون علی انه اطب بیانن برای از ظالمین. و المراد من، حالا حاصل چیه؟ شارح میگه العارفون بالغیب، اهل الغیبن عارفون بالغیبن، و این کانو ظاهرین بالحجب الظلمانیه التی یسترهم کل ملامیه. مثل اونایی که ملامتی هستن، کار خلاف میکنن تا مردم خوبشون ندونن، تا مردم به اینا اعتقاد پیدا نکنن. با هاولائه هم الذین جاء فی حقهم اولیایی تحت قبائی، اینا کسانی هستند که تحت قبای پروردگارند و مخفی هستند از دیگران، دیگران نمیشناسند که اینا چقدر خوب هستند. تحت قبائی لا یعرفهم غیری، غیر از خدا اونا رو کسی نمیشناسه. حالا ولا تزد، این آیه که به ظاهر خلاف کردن ولی در باطن از اهل غیبند و اینها هستن که خودشون رو پنهان کردن به خاطر این قواشی کذایی، لا تزد الا تبارا، ای الا هلاکن، ای هلاکن فیک، ای هلاکن فیک، فلا یعرفون نفوسهم، اونچنان در تو هلاک بشن که دیگه خودشون نشناسن. فلا یعرفون نفوسهم لشهودهم وجه الحق دونهم، به خاطر اینکه خدا را شناختن فانی در خدا شدن و به نتیجه از خودشون هم فراموش کردن. لشهودهم وجه الحق دونهم، ای اذا اهلکو فیک، وقتی که اهلکو فیک دیگه از خودشون هم فراموش میکنن. فلا یعرفون نفوسهم، فلا یعرفون نفوسهم ولا یشعرون به ذواتهم ولا یظهرون به انیاتهم، دیگه از خودشون غفلت کامل کردن. چرا؟ لشهودهم وجه الحق الباقی ابدا دون انفسهم لعلا یحتجبوا بها عن الحق، از خودشون فراموش کردن به خاطر اینکه از حق غفلت نکنن. بنابراین ولا تجد الظالمین الا تبارا، یعنی این جمع به این صورت در ارتباط با حقایق غریقند و از نظر مردم محجوبند، ولی اینها هستند که لا یعرفهم الا الله، و اینها خودشون رو فراموش کردند و فانی در حق شدن. این معنای ولا تزد الظالمین الا تبارا، دیگه احتیاج به این که بگیم باطل است و نادرست است دیگه نداره، مطلب خیلی مشخصه. یعنی این مشاهیر در این حد با آیات شریفه قرآن برخورد کردن که به واقع فوق اون چه فکر کنیم جای تعجب است و جای تأسف. اللهم صل علی محمد و آل محمد.